عرض سلام مجدد دارم. متاسفانه در همون ابتدای پخش زنده ایتا قطع شد. امیدوارم که مجددا دوستان وصل شده باشند و بتونن از مبحث استفاده کنن. عرض کردم که حکمت 208 نهج البلاغه یک حکمت اخلاقی تربیتی است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت نورانی به ما می آموزند که چگونه حواسمون به نفسمون باشه، دچار غفلت در این دنیای پر از سرمایه و مایه غفلت نشویم و خودمون رو برای یک رشد کامل مهیا کنیم و از طریق این رشد سرمایه زندگی درست و سعادتمندی در آخرت داشته باشیم. در این حکمت می خوانیم: من حاسب نفسه ربحه، کسی که نفس خودش رو به محاسبه بکشد سود میبرد. انسان با محاسبه به نفس، محاسبه نفس سود میکنه که حالا توضیح میده. و من غفل عنها خسره، اما کسی که غفلت بکنه از نفس خودش و او رو به محاسبه نکشه خسران میبینه. و من خاف امنه، کسی که بترسد ایمن میشود. و من اعتبر ابصر، کسی که عبرت بگیرد چشمش بینا می شود. و من ابصر فهم، کسی که چشمش بینا بشود می فهمد که باید چه کند. و من ابصر فهم و من فهم علم، و کسی که بفهمد چه باید بکند دانسته راه درست رو. خب مولا علی علیه السلام در این حکمت انسانها رو به دو دسته تقسیم می کند: انسان‌هایی که آگاه و هوشیار زندگی می‌کنند و انسان‌هایی که غافل زندگی می‌کنند. نشانه انسان آگاه و هوشیار و بیدار رو این می‌دانند که دائما از نفس خودش حساب می‌کشه. امروز چی گفتی از صبح بیدار شدی تا الان؟ چیا نگاه کردی؟ چیا رو شنیدی؟ چی خوردی؟ خوردنی رو از کجا آورده بودی؟ چی گفتی؟ کجا رفتی؟ وقت تو کجا صرف کردی؟ با کی نشست و برخاست کردی؟ خب کسی که اهل محاسبه نفس باشه قبل از اینکه به محاسبه الهی در قیامت برسه خودش اشکالات خودش رو پیدا میکنه و تا فرصت داره این اشکالات رو برطرف میکنه. وقتی بی عیب از این دنیا رفت سود کرده. چرا؟ چون در دستگاه محاسبه الهی نه حق نفسی، نه حق اللهی، نه حق الناسی به عهده‌اش نخواهد بود. پس محاسبه نفس در این دنیا باعث میشه انسان خودش رو برای محاسبه در آخرت آماده کرده باشه. دقیقا مثل کسی که چندین بار قبل از کنکور اصلی آزمونی با همون دقت کنکور اصلی رو به صورت آزمایشی داده. این دیگه در روز کنکور اصلی کمتر استرس داره و خطایش بسیار کمتره. پس محاسبه نفس در این دنیا انسان رو نسبت به عیب‌ها، به اشتباهات، به گناهانش، به خصلت‌های غلطش آگاه می‌کنه و چون هنوز در دنیاست و فرصت داره می‌تونه اصلاح بکنه و یک نفس اصلاح شده، یه تربیت شده رو بفرسته برای زندگی اصلی که آخرت. در مقابل اینجور مؤمنین انسان‌های غافلند. انسان غافل به روزمرگی خودش مشغوله. گهگاهی هم به ذهنش میاد که آقا کی میخوای محاسبه نفس بکنی؟ هی به شنبه، به پنجشنبه، به پنجشنبه میندازه و هیچ وقت همون شنبه و پنجشنبهش نمیرسه. انسان غافل با اینکه فرصت داشته نیازهای خودش برای آخرت رو بشناسه و تأمین کنه، عیب‌های خودش رو قبل از آخرت بشناسه و اصلاح بکنه، اما از فرصت با غفلت گذشته قیامت ببینه ایداد بیداد، هیچی همراهش نیست، فرصت اصلاح هم ازش گرفته شده. چرا؟ چون امیرالمؤمنین علیه السلام در همین نهج البلاغه عزیز می‌فرماید: الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز که در این دنیا هستی فرصت عمل است، روز حسابرسی نیست، و فردا که وارد قیامت شدی روز حسابرسی خداست، دیگه فرصت عمل نیست. خب با آدم زرنگ چی کار میکنه؟ دو تا کار. یک، دنیایی که فقط روز عمل هست رو به حسابرسی هم تبدیل میکنه. چگونه؟ خودش حساب خودشو میرسه. فرمود در نهج البلاغه حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه به حسابتون در آخرت رسیدگی شود خودتون محاسبه نفس کنید. خب آدم مؤمن اینجوریه، میگه درست دنیا برای همه فرصت عمله، اما من دنیا رو تبدیل میکنم به فرصت عمل و محاسبه. یعنی خودم میشینم قبل از محاسبه اصلی حساب اعمال خودم رو میرسم. آخرت رو چیکار کنم؟ آخرت برای همه فقط فرصت محاسبه است و نتیجه گیری، فرصت عمل نیست. چیکار کنم؟ من کاری میکنم با اینکه از دنیا رفتم پشت سرم همینجوری اعمال صالح بیاد. میرم صدقه جاریه را میندازم، یه کتاب خوب بنویسم دیگران هدایت بشن، مسجد میسازم، بالاخره برای مردم کار خیری میکنم که جاری بمونه، فرزند صالح تربیت میکنم که من مردم همچنان عمل صالح برای من نوشته بشه. پس مؤمن دنیایی که فقط موقعیت عمل تبدیل میکنه به عمل با محاسبه، آخرتی که فرصت فقط محاسبه است رو تبدیل میکنه محاسبه و عمل. در ادامه میفرمایند هر کسی به ترسه ایمن میشه. خوف دو جوره، یه خوف اشتباه داریم به خوف خوب. انسان اگر ترس رسوایی داشته باشه کاری که به آبروش ضربه بزنه نمیکنه. انسان اگر ترس از خطر مرگ تو جایی که احتمالش هست داشته باشه احتیاط میکنه. زمستون، جاده کوهستانی، برفیه، چون میترسه یه وقت ماشینش تو دره سقوط بکنه، سر بخوره تو جاده، احتیاط میکنه، زنجیر چرخ با خودش میبره، لباس گرم اضافی و پتو با خودش میبره، یه مقدار غذا و آب اضافی میبره که اگر یه وقت ماشین خراب شد، خاموش شد، تو سرما یخ نزنه تا صبح بشه آفتاب بیاد کمکی بیاد. تو جاده آرام میره، مه شکناشو حتما از قبل امتحان میکنه، چراغاشو همه رو تنظیم میکنه، از اون مسیر رد میشه، اما درست رد میشه. اما آدمی که ترس نداره، عقلش ضعیف، تهور داره، این آدم میگه بابا ولش کن، الکی این همه تو اخبار سختش میگیرن، بیا ما هزار بار از این جاده رفتیم. میره و وسط اون بیابون، تو وسط اون کوهستان، تو اون سرما، نیمه شب گرفتار میشه، از وحشت خودش اصلا جون میده. بنابراین کسی اگر از چیزی که شایسته ترسیدنه به ترسه ایمن میشه. یعنی چی؟ نه اینکه اون راه رو نمیره، چرا؟ با ایمنی میره، با ایمنی میره، یعنی با مراقبت و احتیاط کامل. بعد فرمود و من اعتبر ابصر، اگر از اشتباه دیگران کسی عبرت گرفت چشمش به خیر و شر باز میشه. و من ابصر فهم، کسی که چشمش بینا باشه ریشه خطا و درست دیگران رو میفهمه که آقا چرا فلان امت سقوط کردن، چرا فلان شخصیت سقوط کرد، چرا فلان شخصیت اوج گرفت. با بصیرت انسان فهمش بالا میره. فهم مهمترین بخشش، فهم در علت ها و اسباب و ریشه ها و عوامل. و من فهم علما، کسی هم که فهمید علت سقوط و صعود انسان ها و امت ها چیه، میداند که چگونه باید زندگی کنند که از سقوط در امان باشد و به صعود برسد. در حکمت 209 مولا علی علیه السلام بشارت ظهور حضرت مهدی ارواح و نافداه رو میدهند. فرمان لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، دنیا پس از سرکشی به ما روی میکند مانند شطور ماده بدخو که به بچه خود مهربان میکردد. سپس این آیه سوره مبارکه قصص رو تلاوت فرمودند که فرمود و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین مورد استضعاف قرار گرفتن. اون منت چیست؟ یعنی نعمت عظیم چیست؟ و قرار بدهیم آنها را پیشوایان زمین و زمین را به ارث اونها در بیاریم. در این حکمت 209 دو تا نکته هست. اولا امید که آقا نگران نباشید، هر چقدر هم دنیا با حق و اصحاب حق جدال بکنه، پایان این مسیر میشه دورانی طولانی و با شکوه که در اختیار مستضعفین و صالحان قرار خواهد گرفت. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اینکه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام دارن مژده میدن، نوید میدن، امید میدن که مبارزه کنید، مقاومت کنید. خدا از اول اراده تکوینیش بر این هست که زمین آخر به صالحان میرسد و این صالحان هستن که در زمین حاکم میشن. خب وقتی همچین امیدی داریم چیکار میکنیم؟ براش تلاش میکنیم، براش دعا میکنیم، براش مبارزه با طاغوت و منکر میکنیم، براش دفاع از نظام اسلامی میکنیم. میگیم ما قراره که کل جهان رو در اختیار بگیریم و مستضعفان صالح حاکم بشن، پس چرا ناامید باشیم؟ پس اولین ثمره حکمت امید بخشیست. چقدر خوبه ما بلد باشیم وقتی حرف بزنیم به همه مؤمنین امید بدیم که آقا مبارزه کنید، خدا از اول در تقدیر عالم نوشته نرید و انمان نعل الذین استضعفوا فی الارض. ما اراده کردیم که همه چیز در زمین دست مستضعفین بیفتد. خب مگر کسی میتونه در مقابل اراده خدا بیسته؟ نه نمیتونه. خب حاج آقا پس این همه مدت ظالمان، فرعون‌ها، نمرودها، پهلوی‌ها، صدام، چه می‌دونم آمریکا، رژیم صهیونیستی، اینا دارن حکومت می‌کنن. جوابش در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه است که قسمت دوم همین حکمت اونجا تبیین میشه. حضرت می‌فرماید در نهج البلاغه خداوند هیچ جباری و حکومت جباری رو در هم نشکست مگر پس از مدت طولانی مهلت دادن و نعمت فراوان بخشیدن، و استخوان شکسته هیچ ملتی را ترمیم نکرد مگر بعد از مدتی سختی و آزمایش پس دادن. بنابراین این حکمت دو تا درس داده. اول امید که قطعی قطعی بلا شک و تردید نتیجه همه مبارزات این است که اصحاب جبهه حق مستضعفان عالم حاکم عالم میشن. اما نکته دوم هم دارن و اون این که رسیدن به اون دوران شکوهمند یک دوره زحمت، یک دوره ابتلا، یک دوره آزمایش و مقاومت در این ابتلاعات میخواهد، که امروز ما در غزه داریم ثمره فهم این آیه رو در این رزمندگان عزیز و مردم نازنین و مظلوم مقتدر غزه میبینیم که چون یقین دارن اراده خدا بر حاکمیت مستضعفانه است، بر این همه رنج و زحمت و جفا و ظلم تحمل میکنن، مقاومت میکنن و دست از مبارزه نمیکشن. خدا انشاءالله به حق امام زمان الباقی فدا ملت غزه رو با عزت و صلابت بر دشقیمان صهیونیستی پیروز بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمیدونم با این که مکانی که من هستم وایفای مخابرات داره، خیلی هم پهن